ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. محمد مرسی برای رسیدگی به اتهام جاسوسی و توطئه در دادگاه حاضر شد. در انفجار اتوبوس حامله گردشگران در مرز اسرائیل و مصر 3 نفر کشته شدند. و کمیسیون تلفیق مجلس افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تصویب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. جلسه دادگاه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر روز یکشنبه برای رسیدگی به اتهام جاسوسی و توطئه با همکاری گروه‌های خارجی برگزار شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که در دادگاه علاوه بر محمد مرسی تعدادی از رهبران بلندپایه گروه اخوان المسلمین از جمله محمد بدی و خیرت شاطر حاضر بودند. ادامه این دادگاه به هفته آینده 23 فوریه موکول شد. انفجار یک اتوبوس حامل گردشگران خارجی در صحرای سینا نزدیک مرز اسرائیل و مصر باعث کشته شدن دست کم 3 نفر شد. به گزارش رویترز، پلیس مصر گفته است که در میان کشته شدگان توریست‌های خارجی نیز وجود دارند. برخی منابع محلی گفتند 2 نفر از کشته شدگان اتباع کره جنوبی هستند. نیروهای امنیتی محل انفجار در منطقه تابا را محاصره کردند و پلیس اسرائیل نیز برای انتقال مجروحان این حادثه که گفته شده بیش از 20 نفر هستند اعلام آمادگی کرده است. هنوز گزارشی از عامل این انفجار و چگونگی وقوع آن منتشر نشده است. اعضای کمیسیون تلفیق مجلس عصر یکشنبه سقف افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده ایران را 48 هزار میلیارد تومان تعیین کردند. خبرگزاری‌های ایران به نقل از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق گزارش دادند که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت می‌تواند در بودجه سال آینده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی 48 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. همچنین قرار شده 11 هزار میلیارد تومان نیز از محل یارانه نان و برق برای اجرای هدفمندی یارانه ها اختصاص یابد و این مصوبه باید به تایید نمایندگان مجلس در صحنه علنی برسد. پیش از این دولت در لایحه بودجه خواستار کسب درآمد 63 هزار میلیاردی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی شده بود. 18:02 در تهران هست. شنونده رادیو فردا هستید. در افغانستان 2 ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مناظره‌های انتخاباتی بین کاندیداهای ریاست جمهوری آغاز شده. برای آگاهی از آنچه که در افغانستان می‌گذرد همراه هستیم با ژعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد. رادیو آزادی سپاسگزارم که به رادیو فردا آمدید. اگه ممکنه ابتدا درباره این مناظره‌ها یک زیبدی روز دومش چگونه گذشت؟
دقیقاً. البته مناظره ملی رادیوی آزادی با همکاری تلویزیون ملی افغانستان امروز هم در کابل برگزار شد. در این مناظره 3 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی احمدزی، سردار محمد نادر نعیمی و هدایت امین ارسلا اشتراک کردند. در روز اولی مناظره 4 نامزد، داود سلطانزوی گلاغا شیرزای، عبدالرحیم وردک و هلالدین هلال اشتراک کردند.
بله، این افرادی که شرکت میکنن در مناظره هایی که همکنون در حال برگزاری هست، اولا اینکه چند روز طول خواهد کشید این مناظرات، دوم اینکه چه موضوعاتی مطرح میشه در جریان این مناظرات انتخاباتی؟
خب عمدتا مسائل که ارتباط بسیار نزدیک داره به زندگی مردم افغانستان، از جمله گفتگوهای صلح، مسئله تامین حقوق زنا، رشد اقتصادی، گسترش روابط بین افغانستان و کشورهای منطقه و خارجی و از جمله مسئله امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن بیشتر در این مناظره ها مورد بحث قرار می گیرد. البته این بار اول نیست که چنین یک مناظره در کابل برگزار می شود، بلکه پیش از این هم شمار دیگری از رسانه ها به این مسئله پرداختند و مناظره های را برگزار کردند.
و انتخابات ریاست جمهوری 2 ماه آینده قرار هست برگزار شود.
دقیقاً 16 حمل. بله،
سپاسگزارم. از ژعفر احمدی میشنیدی خبرنگار رادیو آزادی در پراگ.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما قرار است به زودی نرخ بلیت هواپیما در ایران آزاد شود. به گفته علی محمد نوریان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران، قیمت بلیت هواپیما به صورت آزمایشی تا پیش از ایام نوروز در دو مسیر آزاد خواهد شد. در همین رابطه همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس حمل و نقل در ایران، ابتدا درباره مفهوم آزادسازی نرخ بلیت هواپیما پرسیده است.
بلیت هواپیما سالهای سالی که از طرف شرکت‌های هواپیمایی در جمله هواپیمای جمهوری اسلامی ایران تعریف میشه، منتها در بازار ایران چون همیشه نرخ‌های وسایل نقلیه تحت کنترل دولت بوده، در بخش هواپیمایی هم همین رویه اتفاق افتاده. شرکت هواپیمایی چندین ساله که به دولت فشار وارد میکنن، از طریق سازمان هواپیمای کشوری میخوان که نرخ‌هاشون رو آزاد بذارن، یعنی نرخ‌های مسیرهای پروازی داخلی از طرف خود شرکت‌های هواپیمایی تعیین میشه، در طول فصول مختلف یا روزهای مختلف هفته تغییر بکنه، یه تنوعی ایجاد بشه تا شرکت‌ها بتونن اولا ظرفیت‌های هواپیماشون رو به درستی پر کنن و همچنین در مواقع پیک بتونن سود بیشتری کسب کنن و زیان‌های زمان‌های غیر پیک رو جبران بکنن.
آقای مهاجر، به این ترتیب باید منتظر چه تأثیری بر روی نرخ بلیط ها باشیم؟
در ایران یک برداشت وجود داره که آزاد کردن نرخ ها موجب گرانی خواهد شد. البته دولت تجربه آزادسازی نرخ در اتوبوسرانی بین شهری داره. ما چندین ساله که در اتوبوسرانی بین شهری شرکت ها رو آزاد گذاشتیم که نرخ اتوبوس های لیپسیشون خودشون تعیین بکنن و این باعث شده که اولاً سرویس‌های اتوبوسرانی بین شهری نوسازی شده، کیفیتشون بسیار بالا رفته، ولی نرخ‌ها از یه حدی فراتر نرفته، چون شرکت‌های خصوصی تجربه دارن که اگه نرخ‌ها رو از یک حدی بالاتر ببرن، مشتریان خودشون از دست بدن، میدن، یعنی از قدرت خرید مردم خارج میشه، بنابراین به جای اینکه سود بکنن زیان می‌بینن. در نتیجه در صنعت هواپیمایی همین اتفاق خواهد افتاد. اون تا سازمان هواپیمایی کشوری از این بابت نگرانه که اگه نرخ رو آزاد بکنه، نرخ بیش از اندازه بره بالا. با وجود اینکه شرکت‌های هواپیمایی و انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران مرتباً تأکید می‌کنن که قصد افزایش نرخ پرواز ندارن، این همچنان در تردید و این که آقای نوریان گفته که می‌خوایم آزمایش این کار انجام بدیم، می‌خوان مطمئن بشن که اتفاقی نخواهد افتاد.
آقای مهاجر، فکر میکنید که به این ترتیب باید منتظر افزایش کیفیت خدمات رسانی خطوط هوایی هم باشیم به مشتریانش همزمان با آزادسازی نرخ بلیط ها؟
پروازهای داخلی در موارد زیادی گران تمام میشه. ناوخوان‌های ما احتیاج به مراقبت بیشتری داره. تأخیرات پروازی در ظاهر نشون میده که تا حدودی مسافران متضرر میشن، ولی تأخیرات پروازی زیانش برای شرکت هواپیمایی خیلی از مسافرانه. یعنی وقتی یه پروازی لغو میشه یا پرواز جایگزین چند ساعت دیرتر انجام میگیره، در واقع شرکت هواپیمایی بخش از ظرفیت هواپیمایی خودش از دست میده. بنابراین ما منتظریم که سازمان هواپیمایی کشوری هر چه زودتر با آزادی نرخ گذاری پروازهای داخلی موافقت بکنه. در اون صورت شرکت‌های هواپیمایی دستشون باز خواهد بود که هم برای فصول مختلف سال، هم برای روزهای مختلف هفته و هم برای ساعتهای مختلف روز نرخ‌های متفاوتی بذارن. مثلا نرخ‌هایی که برای مثلا پروازهای صبح و ظهر یا عصر هست تعیین می‌کنه که چه مقدار مسافر باید اینجا مراجعه کنن. خب پروازهای خیلی صبح زود معمولا مشتری نداره یا پروازهای خیلی دیر مشتری نداره، ولی وقتی که نرخ‌ها برابر هستن توزیع مسافر به درستی داخل اینها انجام نمیگیره. بعضی از پروازها نمیتونن ظرفیت کاملشون رو پر کنن.
مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار، کارشناس مسائل مربوط به حمل و نقل، به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، یک شنبه شب برای آغاز گفتگوها درباره گام نهایی توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به وین، پایتخت اتریش، می‌رود. مذاکرات به شکل رسمی دوشنبه شب با برگزاری ضیافت شام میان محمد جواد ظریف و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آغاز می‌شود. در همین باره یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران می‌گوید موضوع استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و ادامه فعالیت راکتور آب سنگین از موضوعات اصلی مذاکرات پیش رو میان ایران و گروه پنج به علاوه یک برای نهایی کردن توافق ژنو است. مقتدا صدر از سیاستمداران مذهبی عراق از تعطیلی تمام دفترهای وابسته به او و کنارگیریش از دنیای سیاست خبر داد. آقای صدر با صدور بیانیه‌ای که در شماری از وبسایت‌های خبری منتشر شده گفته است که از این پس هیچ فراکسیونی در پارلمان و هیچ وزیری در دولت او را نمایندگی نمی‌کند. ترکیب نهایی وزرای دولت جدید لبنان مشخص شد. دیروز تمام سلام نخست وزیر لبنان اسامی 24 وزیر دولت خود را به میشه سلیمان رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد. همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت از او پرسیده است که در دولت جدید لبنان چه جریان‌ها و احزاب و تحت رهبری چه کسانی حضور دارند. ایلیا جزائری:
سه جریان عمده در دولت جدید لبنان حضور دارند. یکی جریان 14 مارس، جریانی که متشکل از گروه‌های منتقد حزب الله لبنان هستند. رهبری این جریان رو به طور عمومی آقای صدری نخست وزیر اسبق لبنان در دست داره. گروه المستقبل به ریاست آقای حریری و همچنین گروه‌های مسیحی قوات لبنانی و کتاب یا همون فالانژهای لبنانی در این جریان هستند. جریان دومی که در دولت حضور دارند جریان 8 مارس است، متشکل از حزب الله و همپیمان مارانش. از جمله گروه‌هایی که در این جریان هستن یا در این ائتلاف، حزب الله، جنبش عمل و همچنین گروه تغییر و اصلاح به رهبری میشل اون، رهبر مسیحی همپیمان حزب الله میشه نام برده از این گروه‌ها. و جریان سوم جریان مستقل‌ها هستند. جریان مستقل‌ها در دولت رو میشل سلیمان رئیس جمهور، تمام سلام نخست وزیر و همچنین ولی جنبلات رهبر دروزی‌ها رهبری می‌کنند.
و از این ترکیب کدوم وزارتخانه‌ها متعلق به جریان 14 مارس به رهبری سعد حریری و وزرای کلیدی این جریان در دولت جدید چه افرادی هستند؟
وزارتخانه‌های کشور، دادگستری، امور اجتماعی، ارتباطات، گردشگری، کار و اقتصاد و همچنین یک وزیر مشاور به گروه 14 مارس سپرده شده. مهمترین چهره هایی که از این جریان 14 مارس به وزارت رسیدن یکی آقای اشرف رفیعی هست، رئیس سابق سازمان امنیت داخلی که گروه حزب الله خیلی روش حساس هست و اختلاف بر سر اون باعث شد تشکیل دولت چند روز تأخیر بیفته، چرا که آقای حریری اصرار داشت آقای رفیعی بشه وزیر کشور، ولی به هر حال بعد توافق شد که به وزارت دادگستری بره. آقای نهاد المشنوق از رهبران و شخصیت‌های برجسته گروه 14 مارس به وزارت کشور رسید و وزارت ارتباطات که یک وزارتخونه حساس است و تا قبل از این یکی از خطوط قرمز حزب الله به شمار می اومد، به آقای پتروس حرب، یکی از سران گروه 14 مارس رسید.
و جریان 8 مارس به رهبری حزب الله چه وزارتخانه هایی رو به دست آورد و مهمترین وزراش چه کسانی هستند؟
وزارتخونه های صنعت، امور پارلمانی، دارایی، کار و همچنین امور خارجه، آموزش پرورش و آموزش عالی، انرژی و فرهنگ به گروه 8 مارس رسید. شاید مهمترین چهره‌ای که در این گروه حضور داره به عنوان وزیر جبران باستیل هست، از مسیحی‌های نزدیک به حزب الله و داماد آقای میشل اون که به وزارت امور خارجه رسید، در دولت پیش وزیر دارایی بود. دیگر چهره‌های برجسته آقای محمد فنش هست، از رهبران و از چهره‌های برجسته حزب الله هست که در این دولت حضور داره و همچنین آقای علی حسن خلیل هم از دیگر چهره‌های حزب الله که به وزارت دارایی رسید.
و اون وزرایی که نه از 14 مارس هستن و نه از 8 مارس، اونا چه کسایی هستن؟
به این گروه که گروه مستقل‌ها نام گرفته و وزراشون رو رئیس جمهور، نخست وزیر و همچنین رهبر دروزی‌ها آقای ولی جنبلات انتخاب می‌کنه، به این گروه وزارت دفاع رسید. این وزارتخونه به طور مشخص تعلق گرفت به رئیس جمهور لبنان، وزارتخونه امور مهاجران، وزارتخونه ورزش و جوانان. آقای تمام سلام نخست وزیر علاوه بر پست نخست وزیری که خود شکر رأی حساب شده در دولت، وزارتخونه های محیط زیست و همچنین اطلاع رسانی بهش تعلق گرفت، اما وزارتخونه های بهداشت و کشاورزی به آقای ولی جنبلات رسید، رهبر دروزی ها.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا به پرسش‌های همکارم رضا ولیزاده پاسخ می‌داد درباره ترکیب نهایی وزرای دولت جدید لبنان. این گفتگو ما رو می‌رسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری می‌کنم که شما همواره می‌تونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما که آدرسش هست radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا در تماس باشید با شماره پیامگیر ما که هست 2042 02 21 12 21 12.